بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعربين أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تقریر سوم یا دلیل سوم بعد از نصوص بود که استدلال بود به این که عقل در موارد شک در حکم الزامی بعد الفحص یدرک البراءه و با ذم قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اثبات میکنیم که پس براءت شرعیه هم وجود داره و ثابت است. خب اشکالاتی در این عرض کردیم. اشکال اول این بود که این مبنی بر این است که حق الطائعی نباشیم و الا صغرا مقبول نیست کما ذهب الیه الشهید و صدر. و اشکال دوم این بود که کبرا مقبول نیست که کل ما حکم به عقل حکم به شرع، این ثابت نیستش. اینجا یه استثنایی یه توضیح لازم داره به این کبرا که دیروز عرض کردیم بعدن میگیم. این که گفتیم ثابت نیست، این من حیث هو و هو هست، یعنی لوکن نحنو و همین که عقل داره این حرف رو میزنه یعنی درک میکنه، ما دلیلی نداریم برای اینکه شارع در این موارد جعل حکم فرموده است. ملزمی بر این جهت وجود نداره عقلا. اما اگر ذم بکنیم به این مطلب روایاتی که در فقه وارد شده، در معثورات از ائمه علیهم السلام وارد شده یا از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ما من واقعتن الا اینکه یه حکم شرعی داره، ما من واقعتن الا اینکه یک حکم شرعی داره. خب اگر این ثابت باشه، بنابراین در مواردی که عقل قبح چیزی رو درک میکنه یا مفسده یه چیزی رو درک میکنه، اونم مفسده ملزمه، خب در این موارد شارع میخواد طبق اون روایات شارع اینجا حکم داره. آیا میشه حکم شارع بر خلاف قبح قطعی باشه که عقل درک کرده؟ احتمال نمیدیم. خب مثلا عقل میگه ظلم قبیح هست، میگیم ملازمه بین این درک عقل و این که شارع حتما فرموده باشد به عنوان قانون شرع که ظلم حرام هست وجود نداره، اینو قبول. اما چون خودش فرموده من در همه جا حکم دارم، خب پس میدونیم راجب ظلم هم حکم داره. حالا آیا میشه حکم شارع در مورد ظلم وجوب باشه؟ که ظلم واجب باشه. میشه حکم شارع در مورد ظلم استحباب باشه، کراهت باشه، اباحه باشه؟ نمیشه چیز عقلی که مفسده مسلم داره یا قبیحی است که قطعی است و به عناوین هم فرق نمیکنه، مثل ظلم، مثل دروغ نیست قبحش. ظلم هر جا صادق باشه قبح براش. خب در این موارد قهرن چون عقل یحکم به ذم اون روایات، اگه اون روایات رو، حالا بعضی اون روایات رو اشکال میکنن یا سندن یا دلالتن که شارع فرموده من همه جا حکم دارم، اگه اون ثابت بشه و کسی اون رو قبول کنه، خب بنابراین میگیم شارع اینجا حکم داره، عقلم که قبیح میداند، پس حکم شرع حتما اون چارتا نیست و حتما اینجا حکم شرع وجوب است. یا اگر مصلحت ملزمه را درک کرد، خب اگه مصلحت ملزمه را درک کرد به طور قطع و جزم، مثلا عقل درک کرده که اختلال، اختلال نظام، این قبیحه، یا اونچه که ملازمه به این هست این که باید مردم یک سرپرست داشته باشه که انتظام امور ببخشه. خب اینو عقل مسئلت ملزمش رو درک میکن. خب در اینجا شارع های حکمی داره یا نه؟ اون رو باید میگه اینجا شارع حکم داره. اون حکمش چی میتونه باشه؟ اینکه حرام است سرپرستی مردم، اینکه مکروه است، اینکه مستحب است، اینکه مباح است. اینا جور در نمیاد با اون که این مصلحتش ملزمه هست. پس اگه مصلحتش ملزمه لاقل حرف نزن تا خودشون سراغ همون مصلحت ملزمه به تب میرن دیگه، عقلشون درک میکنه. اما اگه بگی مستحبه، میگه خب پس جواز ترک داد. بگی مباهه، میگه خب پس مباهه دیگه، حالا جواز ترک داد. اگه بگی مکروه و حرام هست که واویلا. پس بنابراین اینجا میفهمیم حکمی که دارد چیه؟ وجوب. که فرمود لابد دل الناس من امیرن من برن او فاجر. این چاره نیست، این باید باشه. خب پس بنابراین این که قاعده ملازمه رو انکار میکنیم، نفی میکنیم، این من حیث و هیهیه هست. اما با توجه به اون روایات، نه، هر جا عقل درک کرد قبحی را یا مصلحت ملزمه ای را، در این موارد باید گفت که حکم شرع هم طبق هم حکم عقل به خاطر اون روایات. پس میشه این عقل غیر مستقل. عقل مستقل که از شرع هیچ استمدادی نکنیم، استعانه ای نجوییم، نه، همچی دلیلی نداریم که اگه عقل چیزی گفت باید شرع هم به عنوان قانون بفرماید. خب این تتمه بود راجع به اون کبرا. بله؟ ما در اون مسئلت ملزمه کشف نکردیم که برای همه ازمنه. آخه مسئلت ملزمه، مسئلت ملزمه این است که با کسر و انکساراتش، با کسر و انکساراتی که با توالی و حواشی و عناوین ثانوی همه چی پیدا میکنه، درست؟ عقل یه چیزی که میگه همه چی رو حساب کرده، میگه اینجا لازم،
لازمه، ولی حکم شارع به چه صورته؟
چون گفته هر جا حکم دارم،
حکم یعنی مثل نجاست.
آخه این میگه همه الان هم ملزمه دیگه، اما نجاست حدید ما عقل ما هم چیزی نگفت.
نه نمیگم که، میگم که شاید از اون سبک حکمهایی باشه که شارع گذاشته مال زمان زمان.
دارم میگم اون که گذاشته همچین مصلحتی درش درک نکردیم. اگر همچین مصلحتی درک کردیم که تأخیر هم نمیشه انداخت، مزاحمی نداره، درست؟ عنوان ثانوی هم برش نیست، اینو درک کرد. خب بل وقتی اینو درک کرد من. و الان در شرط چون خودش فرموده چی؟ فرموده ما من واقعی این که من حکم دارم. یعنی شریعت که تمام، پیغمبر در حجۃ الوداع دیگه که فرمود که هر چیزی رو حتی عرش الخدش، یا در روایات هست که حضرت اینطوری کردن، گفتن همینم به اندازه همین که یه ذره وقتی اینجوری میکنی یه ذره مثلا سرخ میشه، فرمود اینم حکمش اشاره بیان کرد، هیچ چی واگذار نکرد، همه جا حکم داره. خب اگه همه جا حکم داره، اینجام عقل درک کرد که این حکم قوی هست، غیر از این، غیر این ظلم هست. خب اگه حکم نداشته باشه، نگفته باشه، نفرموده باشه که من همه جا حکم دارم، میگیم خیلی خب شاید به همین عقل واگذار کرد. اما چون خودش اخبار کرده است به این که من همه جا دارای حکمم، اون وقت میگیم اون حکمش چی خواهد بود؟ خلاف عقل. این که نمیشه.
ملکش خارج میشه، اصلا موضوع و مورد قرار نمیگیره با
بله این حرف فرمای شما درست، اما اشکال اینه که اون حرف نادرست. یعنی مرحوم مثل محقق اصفهانی که میفرماد ملازمه هست بین حکم عقل و عدم حکم شرع، درست؟ اون قهرن تخصیص میگه، میگه اون ادله گفته همه جا من حکم دارم تخصیص میخوره الا اونجا که عقل حکم داشته باشه. ایشون چرا؟ چون اون چون استدلال مرحومه نه لغویت است، اشکالش استحاله است. ایشون چون میفهمه توارد علت این بل معلول واحد مستحیل است، خب شما داعی نفسانی که داری چون حکم عقلته، شارع بخواد ایجاد داعی با جعل حکم بکند پس معلوم میشه اون داعی قبلی داعی عقلی که ابن نمیره که، او وجود داره. یه داعی دیگه هم شارع بخواد با حکمش ایجاد بکنه پس مستلزم این است که اون معلول با دو داعی با دو علت بخواد موجود بشه. استدلال ایشون این، خب این استدلال ها جوابای داری که این که خب اینا تشدید میشه. ثانیاً این باب مثل اون ابواب که نیست، یک کسی ممکنه دنبال حکم عقلش نباشه، اصلا دعایی براش ایجاد نمیکن، شرع ایجاد کرد. و حالا چیزای دیگه که دیگه در باب خودش گفته میشه. بنابراین اگر اون استدلال عقلی رو بپذیریم، خب قهرن باید اون ادله که میگه ما هر جا حکم داریم به حکم به خاطر این قرینه عقلیه تقیید بشه که هر همه جا حکم داریم الا اینکه عقل حکم داشته باشه. اما چون حرف تمام نیست، داریم دوری مسئله که تحقیق صحبت میکنیم، روی مختار داریم صحبت میکنیم، میگیم داریم اون حرفو که قبول نداریم فرمایش ایشون رو، پس بنابراین اگه انکار قاعده ملازمه رو میکنیم به نهیسه و هو است. اما با توجه به اون روایات بله، هر جا که عقل حکم داشته باشد میگیم حکم شرع هم به خاطر اون روایات طبق حکم عقل است. این که استدلال، این استدلال انکار قاعده ملازم است، ممکنه احتمامش به همون اندازه است که نه، ولی چون فرموده من حکم دارم، نگفته در جای دیگه، میگه همه جا دیگه، یعنی برای ظلم حکم نداره. این از واضحات شریعت که ظلم حرام است در اسلام، نه اینکه واگذار به حکم عقل کرده.
مگه حرام است که حرام است؟
نه، پس میشه، پس داره. شما میفرمایید میخواد بگه در غیر اونجاها؟ نه، خب ما خیلی جاهای میلیم که عقل داره، شرع هم داره، یعنی قانون داره، نه ارشاد هم نیست، ارشاد نیست بلکه قانون داره و جعل عقاب براش کرده. من گفته کسی که اینجوری فاسقه، احکام عدالت برش بار نمیشه و هاکذا، ولی عقل ما نداریم، اون قواعد شرع است، من احکام شرعه. خب این هم راجع به کبرا. یه اشکال دیگری که عرض کردیم این بود که نه، مقصود فرمایششون نیست که هیچ جا درک نمی کن، یعنی معمولا مسائل و مفاسد احکام بر ما مخفیه، ما خبر نداریم، مخصوصا با معارضاتش. حالا مثلا ما چه میدونیم نماز صبح مصلحتش اینه که دو رکعت باشه، نماز رو چهار رکعت باشه، اون جهر باشه، این اخفات باشه. چرا مصلحت این که حتما روزه واجب در شهر رمضان باید باشه؟ ما میخواد در هر سال هر کسی هر ماه رو میخواد انتخاب بکنه روزه بگیره، چه اینجوری نفرمون؟ ما نمیدونیم اینا رو. معمول احکام اینایی که شعار تعبدیات هست، اما ایشون نمیخواد انکار کنه که عقل ما نمیفهمه که ظلم قبیح هست و امثال اینه. یه واضحاتی داریم اون، بله اکثر موارد ما مسائلشو به نحوی که حتی با مقارناتش و عناوین آخر و با مصلحت تدریجیت در جعل احکام و ایناش چجور میشه معمولا نمیدونم. اما نه اینکه اینجا نمیدونه. بله بله قبوله. و الا خود ایشون مثلا در امور حسبیه، خب ایشون و غیر ایشون اونه که ولایت فقیه رو از نظر ادله اشکال میکنن، در امور حسبیه همشون قبول میکنن، حکم عقله. چون در مورد امور حسبیه، یعنی اونی که لا یرزش شارع به اهمالش، همه قبول داره. این حکم عقل دیگه، این حکم عقل قطعی و بدی روایت نمیخواد. خب به خدمت شما عرض شد که اشکال سومی که مطرح کردیم این بود که یه حرفی در کلمات بزرگان هست که اون حرف اینجا هم میاد، و اونایی که گفتن، اونایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن، گفتن مسب قاعده ملازمه سلسله علل احکام است نه معالی. خب این حرف اگه به اطلاقی بخوایم بگیریم، این حرف در مانحنفی هم میاد، چون ما بحث این که اینجا براءت است یا احتیاط است در سلسله معالی، یعنی بعد الفراغ عن الحکم که شاید حکمی باشد، در مبادی حکم نیست. مباصاله و مفاسد مال مبادی حکم که سلسله علل بس میشه. اما اینکه بعد الحکم اگه فرض حکمی باشد، وظیفه ما در قبال این حکم اندل علم به او یا علمی به او، عقل میگه وظیفه تو چیه؟ اطاعت است. اندل شک در او، عقل میگه وظیفه‌ای نداره و او هم حق عقاب تو رو نداره. پس اندل علم و علمی، عقل میگوید وظیفه تو اطاعته، اگه اطاعت نکردی استحقاق عقوبت داری و او یستحق با که تو رو عقاب بکن. و در مرحله شک در او بعد الفحص، اگه وظیفه نداری برای اطاعت و استحقاق عقوبت هم نداری، اگر مخالفت کردی با اون واقع، او هم اگر عقاب کنه قوی است. این حرفا که اونجا میگه اطاعت کن، اینجا میگه وظیفه نداری، مال بعد حکم است که میشه سلسله معالی. خب اگه این اطلاقشو بپذیریم که مسب به قاعده ملازمه اینجا نیست و اونجاست، قهرن گفته میشه بابا این در اینجا هم از این راه این قاعده نمیتونیم، ولی قاعده ملازمه رو قبول داشته باشیم. اما این مسئله درسته که ما بگیم هر چی در مقام معالیل هست این نمیتونه مسبب قاعده باشه، این برهانی نداره. ما بگیم هر چی در معالیل به طور کلی برهان نداره، هر جا محذور داره خب نلتزمو بهش، هر جا این محذوری نداره ولو در سلسله معالیل. مثلا وجوب مقدمه که عقل درک میکنه لزوم اتیان به او رو در سلسله علل یا معالیله، در سلسله معالیل، یعنی وجوب صلات رو فهمیده، شارع جهل کرده، صلا رو، یجب الصلات رو جهل کرده، حالا بعد از این که همچی وجوبی دارد عقل میگه مقدماتو بیار. خب اینجا حالا اگه کسی بیاد بگه، روایاتی بیاد بگه مقدمه واجبم واجب بکنه شاره، ما که نمیگیم جعل مقدم، ما که نمیگیم وجوب مقدمه واجب شرعن ممتنع است، میگیم دلیل نداره، لزوم نداره. خب حالا جهل بکنه اشکال نداره، بگیم این در سلسله معالیل. جای اشکال داره که مثل اطع باشه، اطاعت باشه، اونجاست که به خاطر برهان تسلسل فرمودن. بنابراین اون اطلاقی که در کلمات هست که در سلسله معالیل نمیشوند، این احتجاج به این هر و این اشکال جدلیه. یعنی هر که این مبنا رو قبول داره در اصول و اونجور صحبت میفرماید، بهش میشه گفت اینجا نمیتونی استدلال بکنی، این چون در سلسله معالیله. اون اشکال اشکالون جدلیون علی طبق مبنای کسی که اون حرف رو علی الاطلاق میزنه. خب این بحث راجع به این دلیل سوم و تقریر سوم. آخرین دلیل در اینجا اجماع است که به اجماع استدلال شده برای اثبات براءت شرعی. شیخ اعظم قدس سره فرموده این اجماع دو تقریر داره. محقق خویی قدس سره در مصباح فرموده سه تقریر داره. و بحثی که شیخ اضافه داره این است که خب حالا این تقاریر ثلاثه را یا دو تا تقریرینی که ایشون میفرماین این راه اثباتش چیه؟ چجور میتونیم این اجماع رو کشف بکنیم که صراح براش بیان فرمودنش؟ اما این تقاریر ثلاثه که حالا فرمای شیخ هم دیگه درش وجود داره. تقریر اول اینه که بگیم همه علما من الاصولیین و الاخباریین اتفاق دارن و اجماع دارن بر این که هر جا حکم شارع نه به نفسهی و نه به طریقهی برای انسان روشن نشد، در اونجا عقاب قبیح است. یا بهتر بگیم استحقاق عقاب وجود نداره. این تقریر اول. خب این تقریر اشکال اولش اینه که این حرف درسته، یعنی اخباری ها اینو قبول داره، اصولی ها هم قبول داره، همه اینو قبول دارن الا قائلین به حق الطائعه که عده کمی هن، الا اونا قبول دارن معمولا. اما این مسئله تون عقلیه تون لا شرعیه، اجماع برای این مسئله عقلی یا عقلایی کاشف از حکم شرع نیست. این حاضا اول. ثانیاً خب این اجماع بر کبراست که اگه اجماع اینه دیگه، میگه اگر حکم شارع به نفسهی او به طریقهی برای شما مخفی بود لم یصل الیکم، اونجا شما استحقاق عقاب نداری یا عقاب قبیح هست. خب این کبرا انما الکلام در صغرا است که آیا در شرع در شبهات حکمیه ما طریق اشاره برام جل نکرده، نگفته احتیاط. اگه احتیاط گفته باشه خب به نفسهی نرسیده، اما به طریقی داره میگه من دست از اون بر نداشتم. اگه باشه پس بنابر این اجماع به این نحوه که تقریر بشه و مذهب به اجماع رو این قرار بدیم که حالا گفتیم، این یه چیزی نیست که با او امری ثابت بشه که ما در مقابل اخباری اصولی بتونه به این استناد بکنه. بله؟ با اون میگه نداره، اون میگه همه اینجا اخبار ادله احتیاطه ده. درست میگه دیگه. بله؟ بله دیگه، همین دیگه، میگه این اجماع بر کبراست، صغرا رو باید اثبات بکنی. شما بگید که آخه ما الان میخواییم با اجماع چی رو اثبات بکنیم؟ براءت شرعیه در شبهات حکمیه اثبات بکنیم. درست؟ وقتی میخواییم اینو اثبات بکنیم پس باید هم صغرا درست باشه هم کبرا درست باشه. خب شما اجماع بر کبرا داری ادعا میکنی، این کبرا که همه قبول دارن. خب بله، اون که خب همه شما کل، شما هر قضیه کلیه که میگید یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی هر جای هر صغرایی، بله هر صغرایی، هر صغرایی اینجوریه. خب به چه درد ما میخوره؟ هر صغرایی که اینجوری همه قبول دارن. اما این نمل کلام داره که این صغرا وجود خارجی داره، همه جور داریم اشکال میکنیم دیگه. قبول دارن کبرا را، حرفشون در صغراست، پس بنابراین با کبرا نمیشه به جنگ اخباری رفت. خب اون که میگه من قبول دارم، من دارم میگم چاره اینجا درسته که به نفسهی حکم نمیدونی، به طریقهی میدونی، پس چه فایده داره؟ این تقریر اول. بله؟ نه، گفتیم اخباری و اصولی هر دو قبول داره که اینجا استحقاق نیست و قبیح است عقوبت، درست؟ مسلک حق و طاعه میگه نخه؟
بله
بله. آره، یعنی همه قبول دارن که عقل اینو درک میکن، اجماع دارن. بله اجماع دارن برای حکم عقل. اون که دیگه اون حرف قبله دیگه، ما با اجماع میخوایم تمسک بکنیم. بله اون که حرف قبله که ما حکمه به علق حکمه به شر، اون تقریر قبله. این اینه که نه، همه فقها و اصولیون و علمای اسلام من العامت و الخاصه تا اخباری کنم و اصولی یا همه اینا این حرف قبول دارن. این حرفو حال کار نداریم عقلی بگیم، این حرفو میگیم، این حرفو قبول دارن که اگر حکمی نه به نفسهی برسه نه به طریقهی، اگه این نرسید به هیچ کدام، این عقاب اونجا نیست، قبیح هست یا استحقاق عقاب نیست. حالا این تعبیرات این بزرگان هم اینجا مثلا شیخ فرموده نه به عنوان خودش نه به عنوان اما الاجماع فتقریره من وجهین، الاول دعوا اجماع العلماء كلهم من المجتهدين والاخباريين الا ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي او نقلي الا تحريمه من حيث هو هو، یعنی حکم واقعیش، ولا الا تحريمه من حيث انه مجهول الحكم، من ایسا انه و مجهول رو که مقصودشون نیست که تحریم نفسی ها، یعنی همه عدل احتیاط نرس نگه احتیاط، هیل براعه و عدم العقاب علی الفعل، که گفتیم بهتر نه که میگیم عدم استحقاق، تو اون اشکال ها این که در آیه مثلا تعذیب میشد در کجا میشد که فقط نفی عقاب میکنه و شاید استحقاق باشه و اصولی دنبال نفی استحقاقه، اون اشکال نه، چون واقعا همه قبول دارن استحقاق هم نیست الا حق الطائعه. آی خویی به جای این عبارت شیخ عبارت بهتری رو به کار بردن که تحریم من حیث انه مجهول الحکم نفرمودن، چون یه خود مسامحه توشه، فرموده نه حکم واقعی روشن باشه نه به عنوان واقع نه به عنوان طریقه به او، طریق یعنی به دلالت التزام بگه دست از او بر نداشتم. بله چون تحریم نیست، من ایزان مجهول الحکم، این تحریم نیست، حرمت جل نمی کنه، بیانش اینه که حرف طریقی داره میزنه، میگه این واقعی باشه دستش برداشته. خب این به خدمت شما عرض شد که این بیان و اشکالش هم اینه. بله چرا چرا بله عرض میکنیم که به جنگ اونا نمی ولی عدل احتیاط قبول. بله دو این که ولی اشکال اول اینه که بالاخره این اجماع کاشف از حکم شرع نیست، مگر ببریمش تو اون بیان قبلی که وقتی عقل گفت شرع میگه اونجوری. بیان دوم و این است که اینجوری بگیم، بگیم اجماع داریم برای این که هر چیزی که نه شما علم به او دارید نه به نحوی طریق به او دارید، این حلال واقعیه. هر چیزی که علم به او ندارید به حرمتش یا به وجوبش و طریقی هم به او ندارید به نحوی منن الها، این حلال واقعیه. این برای این اجماع داره. خب این هم اگه باشه، اشکالش اینه که باز این اتفاق بر کبراست. اما صغرا چی؟ خب اخباری میگه داریم ادله احتیاط. پس باز اصولی از اجماع این چنینی طرفی بر نمیبندد که بخواد مسلک خودشو در مقابل اخباری اثبات بکنه. اخباری میگه من با تو موافقم، این کبرا رو من قبول دارم. علاوه بر این که این تقریر دوم تقریری است که در مصباح الاصول فرموده و شیخ این تقریر رو نداره، ایشون این اضافه رو دارن. الثانی دعوى الاتفاق على ان الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالاحكام الواقعيه و عدم وصولها به نفسها لا به طریقها هو الاباحه و ترخیص. در این جور مواردی که همچی آدرسی داشته باشه که شما شک در حکمش داری و حکم واقعی بهت نرسیده و نه به نفسهی نه به طریقهی، هر جا همچی آدرسی وجود داشته باشه اونجا حکم واقعی شرع اجماع داریم. چیه؟ حکم واقعی یا حکم واقعی شرع اجماع داریم که اباحه است. خب این هم اشکالش همونه که در اونجا گفتیم که خب فرض کنیم این هست، این اجماع بر کبراست، اخباری صغراش ممکن. علاوه بر این که این کبرا هم ثابت نیست. کجا ما دلیل داریم و اتفاق داریم که هر جا این چنینیه ترخیص واقعی وجود داره؟ حکم واقعی ترخیصه. بله؟ نه، آدرس گفتیم کد، میگه هر جا اینجوری بود بدون، من اشاره دارم خبر بدم، هر جا برای تو همچه حالت پیش اومد بدون حکم واقعی من در اینجا این اونجا حکم ظاهری نداره. بله، این هم یه حرف. فلذا چون ادعایی خیلی موهونه گمان میکنم به خاطر این شیخ اینجور تقریر اصلا نفرموده. این تقریر ثانی. تقریر ثالث اینه که اینجور گفته بشه که ما اجماع داریم بر این که حکم ظاهری در این چنین مواردی براءت است، ترخیص است. خب اینجور کبرا اگه داشته باشیم و این ثابت بشه به جنگ اخباری میره، چون اجماع داریم بر چی؟ بر این که هر جا شبه حکمی یه بود اونجا حکم براءت است. این اجماع بر اینه، پس این ثابت میشه. پس بنابراین وقتی ثابت شد اخباری هر چی روایت هم بخواد برای ما بیاره بهش میگیم آقا این روایت مخالف اجماع، یا به قرینه اجماع باید درش تصرف بشه، حمله بر استحباب بشه، یا مخالف اگه حمله بر استحباب نمیشه بشه خلاف اجماع حجت نیست، چون اجماع داریم بر این که حکم ظاهری در این ظرف براءت است. از ثالث تقریب سوم دعوى الاتفاق على ان الحكم الظاهري المجعول. دومی نمی گفتیم ظاهری، ان الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالاحكام الواقعيه و عدم وصولها به نفسها هو الاباحه و الترخيص. حکم ظاهریش اینه، الاباحه و الترخيص. و هذا الاتفاق لو ثبت لافاده. این آخری بله، ولیکن نه او غیر ثابت. اما این دعوا درست نیست. اشکالش چیه؟ ما همچین اتفاقی نداریم، اخباری آقا مخالفه. کیفا و قد ذهب الاخباریون و هم الاجلاء من العلماء الا ان الحکم الظاهری هو هو وجوب الاحتیاط. تو شما هم جدی میخواد بکنی. پس بنابراین ما حالا فرمایشی که شیخ دارن که دیگه حالا اونو شیخ اعظم قدس الله اینجا یک مطلبی رو که واردش شدن علاوه بر این که حالا ما اجماع رو گفتیم سه تقریر داره، یعنی مسب به اجماع میشه اون باشه این باشه این باشه، معقد اجماع اون باشه این باشه این باشه. حالا حرف در اینه که این اجماع رو از کجا به دست بیاریم؟ شیخ صراح برش برموده که کلمات فقها رو ببینیم. چه ببینیم؟ که این فرمایشات فرموده. حالا این انشاءالله فردا یه اشاره بهش میکنیم و بعد وارد دلیل بعد میشیم. دلیل بعد ببخشید استصحاب است که اون رو هم بحث کنیم که گفتن به استصحاب میتونیم. صلی الله علیه.